الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا هل یا من انساهم کما نسو لقا ایامهم هازا و ما کانو به آیاتنا یجحدون و لقد جئناهم به کتاب فصلناه على علم هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. ماه رجب به فرمایش حضرت آیت الله ملکی تبریزی، خداوند حتی دشمنانش رو امنیت داده است، به این معنا که از اون سر خشم اهبطوا که در آیه 25 همین سوره اعراف فرمود قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، از سر اون خشم پایین اومده است. به پیامبرش فرموده است که برو به این انسانها بگو با فضای استغفار برگشت کنن به اون لقایی که ما برای اونها شروع کردیم. از کار ماه رجب نشان می‌دهد که خداوند زمینه رجوع خاصی رو برای انسان فراهم کرده. سعدی در همین رابطه که نفس وجود پیامبر از یک طرف و این که فرموده است با استغفار برگردید از طرف دیگر، میگه نشان میده که اون یار دیگه اون خشم اهبطوا را نداره. میگه ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای مرحبا، خوب اومدی. بر سر خشم از هنوزان حریف، یا سخنی می رود اندر وفا. از در صلح آمده ای یا خلاف، با قدم خوف روم یا رجا. از اذکار ماه رجب معلوم میشه که باید از سر رجا رفت. وقتی به دشمنانش امنیت میده خیلی زمین فراهمه. شما دقت کنین در این ذکر مشهوری که می‌فرماد 70 بار صبح و 70 بار بعد از ظهر بگو استغفر الله و توب الیه، یعنی حتی ربی رو که منجر میشه که یه چیزی غیر خدا از خدا بخوای نگو، یعنی ربوبیتش را هم تأمین کرده است. فقط خواسته است که زمینه انس با خودش باشه. این که ماه رجب ماه بازگشت به خداست، روش دقت کنیم. با اینکه خیلی ذکر مبارکیست از تغفر الله ربی و توب الیه، ولی در اینجا میگه که ربوبیت منم متذکر نشو. الله. الله حتما بلدین یعنی اون که محبوب و مطلوب و شیدا کننده ماست. ماه رجب ماه انس با خود خداست در خلوت ها. یا بعد مثلا اون ذکری که می فرماد در این ماه هزار بار بگی استغفر الله جل جلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الآثام. این دوباره الله به اعتبار ذوالجلالیش نه ربوبیتش، خودش تعمیم میکنه ربوبیتش، فرماد این ذکر رو بگو که رجوع به خدا، بعد وصف خدا رو بکن. ذوالجلال معلوم است یعنی نظر به اوج عظمت محبوب، که چه کار کنه که موانع بین خودشو ما رو برطرف کنه. ذنوب و آثام یعنی اونایی که مانع انس ماست. در واقع به باد سبای خودش وجود پیامبر صلوات الله علیه و آله پیغام داده است که بگو بهشون که ادعونی، یعنی فقط منو بخونی، من اجابتتون میکنه. وقت وقتی خودشو بخونیم اجابت کردن ما به چه معناست؟ که خودشو به ما نشون بده. ماه رجوع به خداست. باید یه کاری کنیم که در خلوت خود انشاءالله در این ماه خود خدا رو بیابیم، معنوس با حضرت پروردگارمون بشیم، نگذاریم که این ماه با این همه وسعتی که خداوند برای انسانها فراهم کرده به سادگی از دست ما بره. به امید اون که خداوند این میهمانی خاص نسبت به خواصش رو از ما دریغ نفرماید صلوات بفرست. اگه نظرتون باشه در آیه 40 آیه 50 میشه میفرماد که اصحاب نار تو اون گرفتاری، به اصحاب جنت تقاضا کردن از اصحاب جنت که یه مقداری از این آبی که شما رو اینجور در راحتی و خنکی قرار داده است به ما بدید، به ما بیفشانی. و یا از رزقی که دارید، رزق انس با حضرت حق به ما بدین، این همه دوری از حق و ظهور آتش ما را آزار نده. اون جلسه عرض شد که این هم فرمان اصلا این برای شما حرامه، یعنی جنسی که برای خودتون ساختی امکان چنین آب گوارای توحیدی یا اعمال الهیه رو که رزق اهل بهشت است برای خودتون فراهم نکردی. در آیه 51 شرح میده شخصیت اهل نار رو که ما رو اینجا اون جلسه مقدار موندیم، که این کافرین که از بهش به کلی محرومن چه خصوصیاتی دارن؟ الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا. اینها دین خودشون رو یه نوع سرگرمی و بازی و شوخی گرفتن، همین منجر شده که چی؟ به دنیا رجوع کنن. اون وقت دنیا فریبشون داده. این قسمت قررت همول حیات و دنیا یه خورده کمک به ما میکنه که بفهمیم جایگاه تئوریک برنامه کفر چطوری رونق میگیره. بحثای اون جلسه را فراموش نفرمایید که مطرح شد چون اینها یک مشی و دینی رو انتخاب کردن، به هر شکلی میخواد باشه، میخواد دینی باشه با ظاهر دین انبیا یا نه دینهای مندرآوری دنیا، اومانیسم دین اوناست برای بعضیا، فرق نمیکنه. عمده اینه که نگاهشون به دین یه نگاه سرگرمی است، یه نگاه بازی کردن است. میگه خب حالا با این نگاه چه کار میکنن؟ به خدا که دیگه پس رجوع نمیکنن که، چون برای رجوع به خدا باید میل نفس اماره را زیر پا گذاشت. اینا که با میل نفس اماره مأنوسن، پس به خدا رجوع نمیکنن، به دنیا رجوع میکنن. به دنیا که رجوع میکنن، دنیا خوب ازشون استقبال میکنه. بعد میبینن هر چه جلو میرن نتیجه میگیرن، هر برنامه که میریزن موفق میشن. میگن خب این دیگه همونه که ما میخواستیم. این فریبشون میده زندگی دنیا یه خورده دقت میخواد. یعنی چه فریبشون میده زندگی دنیا فریب میده؟ یعنی چی؟ یعنی طوری به دنیا رجوع میکنن که موفقیت هایشون منجر میشه که اینا حق برای خودشون قائل بشن. فکر کنن اصلا برنامه درست همینه. چون یکی از مشکلات هست تو دنیای معارف این بحث هست که آیا اگر یک عملی انجام دادیم و نتیجه مطابق اون چه برنامه ریزی کردیم گرفتیم، دلیل بر حقانیت عمل هست یا نیست؟ جدیه مسئله. آقای متعالی خدا رحمتشون کنه، بر همین که این مسئله بخوان یخته باز کنن، همین مثال سیستم نجومی بطلمیوسی را میزنن. میگن آخه شما ببینین، نگاه بطلمیوسی این بود که زمین مرکز عالمه و دنیا خورشید همه دورش میگردن. خب این غلط بود، اما پیشبینی هایی که راجع به خسوف و کسوف میکردن درست بود. همین برای اینا شبهه شده بود که چون ما پیشبینی هامون درست در میاد پس این نگاه درسته، در صورتی که نه، خب عکسش هم درسته. یعنی وقتی هم که خورشید مرکز منظوم شمسی باشد، شما حرکت های زمین رو و نسبتش با ماه و خورشید پیش بینی کنید، خسوف و کسوفتون درست در میاد. مرحوم شهید مطهری اینجا میخوان اینو بگن، این یه خطای بزرگه که شما فکر کنین چون پیش بینیاتون درست در میاد و برنامه که میریزید جواب میده پس نگاهتون درسته. قرآن میفرماد اینا همین اشتباه کردن. اینا اومدن زندگی را به عنوان یه بازی و سرگرمی تعریف کردن، این شد مشی و دینشون، و بعد بر اساس همین خوب به دنیا رجوع کردن، حیات دنیایی مقصدشون شد. بعد طبق رجوع به دنیا و استفاده از دنیا کردن و حیات دنیایی را مقصد گرفتن، برنامه‌شون درست در میاد. میگفتن که خب پس درسته. یاد دارین دیگه بحث تو سوره کهف از که حتی طرف گفت که نقین قیامت هم ما موفقی، یارو که بعد زندگیش آتش گرفته. اینا در فلسفه یه بحثی هست، اینجا کمک میکنه آیات قرآن هم کمک میکنن که عرض خواهم کرد انشان. در فلسفه میگن ذات عالم ماده حیولاست، قوه محض است. خب قوه که میدونین قدرت قبول هر صورتی رو داره، حالا چه در دستگاه صدرایی که بگم عین الحرکت هست، چه در دستگاه ارسطویی که بگیم قوت، در هر صورت ذات عالم ماده قبول است. همینجا اشتباه برای بعضی ها میشه.
که خب حالا که قبول است، پس هر صورتی که بهش بدی چی میشه؟
قبول میکنه.
فکر میکنه که پس حالا این داره صعود میکنه. نه آقا، خود خدا میفرمانه من اینجور برنامه ریزی کردم که اهل دنیا در رسیدن به مقصدشون در دنیا موفق بشن. از نگاه فلسفی چون صورتی که بخوان به دنیا بدن ذات عالم ماده اونجوری که مقاومت کنه در مقابل این صورت، چون عین القبول است، قوه یعنی قبول، عین الحرکت است یعنی دائم هر چیزی را میتونه بگیره. در قرآن میفرماد که مثلا این آیه 15 و 16 سوره هود رو حالا من شاهد آوردم، میفرماد که من کان یرید الحیات الدنیا. ریزکاری های تفسیریش خیلی مفصله. نه کسی که یه خود فرید میخوره یه خلاصه یه رجوع به دنیا میکنه ده بعدم پشیمون میشه، نه، من کان یرید الحیات الدنیا یعنی برنامه میریزه برای زندگی دنیایی، نه زندگی الهی در دنیا. اینه که نمیگن زندگی دنیایی، میگه اگر کسی برنامه بریزه کان یرید حیات الدنیا و زینتها نوفع الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. میفرماید اگه کسی برای زندگی دنیایی و رسیدن به زینتهای دنیایی برنامه بریزد، ما اعمالش تو همین مسیر کمک میکنیم، وفا میکنیم به اعمالش. و هم لا یبخسون، بخلم نمیبرزیم، یعنی هرچی میره جلو چیز گیرش میاد، نتیجه میگیره. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، در آخرت این دستش خالیه سو حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. اون وقت میبینه که همه اون چه که تلاش کرده هیچی بوده است. خیلی آیه عمیقیه، اما عرض ما فقط تو اون قسمت اول است که خدا در همین آیه که داریم بحث میکنیم میگه و قررت همول حیات و دنیا، حیات دنیا اینا رو فریب میده. چطوری فریب میده؟ که میبینن برنامهشون نتیجه میده، میگه خب اگر حق نیست نباید نتیجه میده. میگه این حرفا چیه؟ ما یه همچی کاری کردیم که نوفع الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون، جواب بگیرن از اعمالشون و بخل بهشون اعمال نمیشه. باز این آیه رو نگاه کنی، میفرماد من کان یرید العاجله. عاجله را همون معنی کردن یعنی دنیا. من تفسیر قمی را من دارم روش نگاه میکنم. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اگه کسی دنیا رو طلب کنه، دنیا که همطور زود گذاره، خب ما هم بهش میدیم. ما نشاء لمن نرید، هر چقدر خواستیم، نه هر قدر اون خواستا. کسی که دنیا رو بخواد، حیات دنیایی رو بخواد، ما به اندازه‌ای که بخوایم بهش میدیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، ولی بعد نتیجه این زندگی دنیایی جهنم است. بعد میفرماد و من اراد الاخرت، کسی که آخرت را اراده کنه اون نتیجه میگیره. کان سعیهم مشکورا، ارزم حالا اینجاست، قال، حالا این اشاره به خود قرآن است، کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک. خود شرح تفسیر قمی را من میخونم، میگه یعنی من ارادت دنیا من الاخره، میگه اگه کسی دنیا رو از آخرت انتخاب کرد نسبت به آخرت، ما کمکش میکنیم، نمد کمکش میکنیم. و ما کان عطاء ربک محظورا، عطاء پروردگارت ممنون نیست، بخل نمی‌ورزد عملا. یعنی اهل دنیا که بیان تو دنیا سراغ دنیا برن بیفتن تو مسیر دنیا، میفرماد ما کمکشون میکنیم. نمد دو، همین اشتباه برای بعضی ها پیش میاد که میگن اگر که حق نیستیم پس چرا اینقدر برنامه‌مون درسته، چقدر نتیجه میگیریم. بابا این یکی از خاصیت های زندگی دنیاست. باز این آیه 56 سوره مؤمنون فرماد ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنون نصارع لهم فی الخیرات. میگه این اهل دنیا فکر میکنن که ما از طریق مال و ثروت و قدرت کمکشون میکنیم و نصارع لهم فی الخیرات و ما داریم سرعت میگیریم برای اونا که به خیر برسن. اینجوری نیست. بعد اونجا میفرماد یه کید است. وقتی ما بهشون گفتیم حیات قیامتی رو مد نظر قرار بدین، نمیدن، انتقام ازشون میگیریم. انتقامش اینه که کید میکنیم، حیله خرج میدیم براشون که اینا مغرور بشن. من بیش از این به نظرم نیاز نیست، اما نکته خیلی ظریف بود که میفرماد اگر کسی زندگی دینیش زندگی یا دینش حوث شد و سرگرمی، این فکر نکنه این موفقیتهاش نتیجه اینه که واقعا موفق شده است. خودش باید حواسش جمع باشه. ادامه آیه رو نگاه کنید، میفرماد خب این کافرا که تو این شرایط قرار میگیرن و راز محرومیتشونم این فریب زندگی دنیایی بود، حالا تو قیامت چی؟ فلیاما ننساهم کما نسوا لقاء ایامهم هذا. خدا در اون عرصه که شدیداً اینا تنهاند و نیاز به خدا دارن، خدا محل بهشون نمیگذاره، بی‌اعتناس بهشون. عرض کردم کامل ترین شکل ترسیم این بی‌محلی خدا را با واژه نسیان مطرح میکنه، چون خدا که فراموش نمیکنه چیزی را، اما میخواد بگه این نهایت بی اعتنایی که ممکنه است رو به اهل دنیا میدن. و ما کانو به آیاتنا یجحدون، به جهت اینکه اینها در حیات دنیایشون طور زندگی را تعریف کرده بودن که نسبت به آیات ما روحیه انکار برشون غلبه داشت. دقت کنید، یعنی وقتی کسی حس دنیایش غلبه کرد بر درک حس آخرتیش، واقعا نسبت به آیات الهی انکارش قوی تر است. ادامه این است: ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. یه حقیقت از این قرار است که ما برای این آدم ها تو این شرایطی که الان هستند و انکار آیات الهی میکنن، سرگرمی های غیر الهی، سرگرمی های زندگی دنیایی فریبشون داده، میگه چی؟ ولقد جئناهم، ما برای اینها با کتابی که این کتاب خصوصیاتش چیه؟ فصلناه علی علم، ما بر اساس علم خودمون این را باز کردیم، تبیین کردیم، روشن کردیم، ما اینا براشون آوردیم. خب حضرت علامه طباطبایی میفرمان این آیه برگشت میکنه با آیه 27 همین سوره. اگه یاد باشه در آیه 27 فرمود که فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته. کی از این آدم ظالم تر است که بر خدا تکذیب ببندد که خدا هیچ وقت پیامبری نمیفرسته، یا اینکه آیاتی هم که میفرسته بگه اینا مربوط به خدا نیست. اونجا فرمود که چه کسی از این ظالم تره. و حالا برگردیم به اینجا، در حالی که ولقد جئناهم، در حالی که ما برای اینا یک کتابی آوردیم که کاملا مشخص است با علم الهی تنظیم شده است. اینجا بحثش نیست، اشاره داره میکنه. یعنی شما یه مقدار دقت کنین تو آیات الهی، میبینین که نه، اینا واقعا با علم الهی باز شده است، گشوده شده است. خصوصیات این کتاب چیه؟ هدن و رحمتن لقامن یؤمنون، هدایت میکنه کل بشریتو و رحمت است برای اهل ایمان. منجر میشه که مؤمنین در ذیل رحمت خدا قرار بگیرن. گاهی خدادون شک میکنیم که واقعا باید زندگی اینقدر راحت باشد یا ما هم باید یه کاری بکنیم. یعنی دقت کردید وقتی آدم در زیر سایه ایمان، اصلا دیگه اون سختی هایی که اهل دنیا دارن، اون تنگناها خوب نداره. خب خودش وعده داده است رحمتن لقامن یؤمنون، اگر کسی زندگی ایمانی رو انتخاب کرد واقعا براش رحمت الهی جاری میشه. رحمت که مشخصه، یعنی تقریبا تنگنایی براش نمیمونه. وقت گاهی ما شک میکنیم که نکنه یه کاری دیگه باید بکنیم. نه بابا، همین شما حساب کنید حالا تو بهش یه کسی بگه اضافه کاری ها را چطوری برم جبران کنم، بعد از اورا چی کار کنم؟ آخه بخواه ببرد بهش که دیگه اصلا فقط خدا را نگاه کنی. بعد یا ما یادشون رفته است که لطف بزرگ این است که این قلب با یاد خدا زندگی کنی. ما آمدیم تو این دنیا برای همین، بقیهش خودش تأمین کرده است. ما شک داریم، بگم نکنه ما هم باید یه کاری بکنیم. نه ما هیچ کار نباید بکنیم. این که شما میرید جنگ میشید، میری جبهه، نمیدونم وظیفه دست که اون این کار رو بکنی، اینا دیگه برای این است که رحمتش رو سرازیر کنی، کیفم داره. یعنی شما حساب کنی در زیل رحمت خدا آدم بره نمیدونم کشاورزی کنه، دامداری کنه، این براش عین لطف است. بعضیا از زیل رحمت خدا میان بیرون، هر کاری براشون سخته. کشاورزه میگه ایشالله من اداری بودم، اداری میگه من ایشالله کشاورزی میکردم. این به جهده اینه که از رحمت خدا اومده بیرون. این آیه داره میگه آقا تو بیا در ذیل رحمت خدا از طریق ایمانی که به این دین پیدا میکنی، خب معلومه است که زندگی یه زندگی ناب راحتی میشه. فقط اشتباه نکنی، این راحتی برای این است که ذکر خدا رو در قلبمون نهادینه کنیم. این ما خودمون هم حسرت میخوریم گاهی که میگون گاهی زندگی اولیای الهی خیلی راحت هست، ولی از نظر خودشون این یه فرصت هست. خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را یادتونه، سه ماه رجب و شعبان و رمضان را حتی من بعد فهمیدم دیگه رئیس جمهورم را نمیدادن. خب چیکار میکردن؟ آدم بیکار. خب واقعا کارشون یه چیز دیگه است. اون میفهمه که این فرصت این است که با این ذکر و دعا و یاد خدا و استغفار زندگیش رو نورانی کنه. اما یه دی ممکنه بگه آخه اینم شد کار، بکنن باید یه کاری بکنن، بعد زهراشون هم یه جوری پر کنه. خب این خودش ضرر کرده، از این آیه استفاده ای درست نکرده. بعد خود خدا میگه حواس اینا انگار پرت هست. هل ينظرون الا تعویله یوم یأتی، اینجوری بخونیم، هل ينظرون الا تعویله، اینا منتظرن این وعده ای که ما دادیم که اهل آتش اونایی که کفر بورزن گرفتار آتش میشن، همین حالا آتش بیاد اینجا گرفتارشون کنه. تعویل یعنی به اون اصل برگشتن. خب اصل گناه چیه؟ آتش دیگه. قیامت تعویل اون چیزیست که شریعت امر و نهی کرده است. بهش تعویل اعمال الهیه انسان است. می فرماد که این اهل دنیا که این کتاب براشون اومده است با این تفسیر الهیه، اینا که نفی میکنن انکار میکنن آیات الهی را، منتظر چی هست؟ هل ينظرون الا تعویله، این ضمیر به کتاب برمیگرده. یعنی آیا اینا منتظرن که این کتاب تعویلش بیاد جلوشون. میفرماد یوم یأتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. اون وقتی که این تعویل بیاد که دیگه فضای دیگه است، فضایی است که دیگه امکان تغییر و تصمیم نیست.
بله، میگن که چی؟ یقول الذین نسوه من قبل. من قبل مهم است،
اونایی که یادشون رفت از قبل که این کتاب جاش تو زندگیشون کجاست، این خیالشون نبود، یه زندگی سرگرم و دنبال سرگرمی بودن مقصدشون شد. اینا یه مرتبه اونجا میگن چی؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، حقیقتا پیامبران پروردگار ما بر اساس یه حقی آمدن، یعنی یه واقعیتهایی در این پشت این پرده ها بود و ما ازش غافل بودیم. مثلا شما چطوره میگون نماز حق است؟ یعنی انبیا اومدن حقی را بگن که وقتی تعویلش مشخص میشه میبینید چه وسعتی در منظر انسان قرار میگیره و برعکس. اونجا دوباره همین احمقا، ببینید شما تو این دنیا یکی از وظایفتون اینا بفهمونید به خودتون که یه نوع حیات هست، حیات ایجاد ملکات هست، یه نوع حیات هست زندگی با ملکات هست. یه چیز روشنیه به حمدالله. خدا کنه دقت بفرمان، اگه دقت کنین از پیری دونم نتیجه میگیرین. ببینین سیر ما به سوی تحقق ملکات هست. اینجور نیست که شما فکر کنید همینطور که الان در جوانی خیلی راحت اراده میکنید که بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا قلبتون همراهی میکنه. اگر اینا ملک نکنین در پیری هر چی میخواید میکنید ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگون نوام کجاست، نمیدونم چی گرونه، چی ارزونه. یعنی در پیری هم حتی انسان از ملکات دور جوونیش میتونه استفاده کنه. البته این کلی نیست، وسعت داره در نسبت به قیامت. قیامت تماما انسان را ملکات احاطه میکنه. اهل دنیا این مسئله را اصلا متوجه نمیشن که بابا تو بعد گرفتار ملکاتی. من خواهش میکنم یه خوده دقت کنین، این عظمت مکتب صدرایی یکیش همینه. یه قیامتی را به ما تبیین، برای ما تبیین میکنه که من خودم نظرم است که اگه این مکتب بتونه بیاد در محاوره ما، این دیدن قیامت و نحوه قیامت خیلی راحت روشن میشه. چطوری؟ مثلا فقهای ما میان چندین آیه و روایت رو تنظیم میکنن و یک فتوا میدن، یه حکم روشن میکنن. خب ملا صدرام همین کار کرده است، قرآن و ائمه اینا رو باید بیان هی برای ما از زاویه های مختلف بگن. ملا صدرا اینا رو میاد تدوین میکنه. شما در مکتب صدرایی چیزی که براتون پیش میاد اینه که میفهمید که سیر شما به سوی مغلوب شدن در ملکات هست. و شما اینه که تبیین کنی، حالا به یکی بگوی میدونی یا نه، اصلا نه قیامتی هست، نه خدایی هست، نه چیزی. تو یخت خود نگاه کن، همش قصه، همش میگه تلاش نمی کنی که این خونه را رو پانگرداری جیگولش کنی. خب این که دیگه دست من تو نیست که این خونه بعد با مردن تو دیگه در منظر تو نیست. اینم که تو میمونی که کاری به دین و ایمان نداره. هر کافری میفهمه بعد از مردن میمونه. میدونین که حتی این چی میدونم خرافیا و موشخورای هندوستان هم میگن که چی؟ ما میمونیم. فقط اونا میگن تناسخن میمونیم. این که انسان بعد از بدنش میمونه یه مسئله جهانیست. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در همین سوره انعام میفرمان، سوره مائده عزم خواهم، میفرمان این در طول تاریخ نسل ها مشخص است که یک باور خوبیه. حالا ما به طرف میگم خیلی خب تو با این باورت که میری، باور این که همواره میمونی، خب با خودت میمونی دیگه. حالا با یه خودی میمونی که هرچی بخوای تصمیم بگیری میدان نداری، پس فقط از تصمیمات میتونی استفاده کنی. ببینید تو این دنیا من یه دست دارم، این لیوانو برمیدارم. خب حالا اونجا که مردی خودت هستی، این دستو نداری، اما اونچه که اراده کردی که با خودت هست، اینا رو باید تبیین کرد. اینا خیلی سخت نیست تبیینش. حالا این اراده هات با خودته. حالا اگه دنیا رو اراده کردی و دنیا نیست در منظرت که اراده کنی، ببین چی میشه. دین اومده میگه چی؟ میگه آقا ببین این احد، اون یگانه پایدار، سخت نیست فهمیدن یگانه پایدار. رجوع به این، رجوع به یک یگانه پایداریست با همه کمالات. ما میخوایم تو ملکاتت اون دنیا که چیزی نیست اراده کنی، اراده به حضرت رب العالمین که غنی سمیع حکیم است، این رو داشته باشی. خب حالا نتیجه چی میشه؟ رجوع میکنی به یه همچی خدای معاشقه است، زندگیه. ببین چی میشه. اهل کفر اینه نمیفهمن، چون اینه نمیفهمن، احمقا روز قیامت هم هنوز ملکات حماقتشون رو دارن. ببین چی میگن. حالا رفتن اونجا میبینن عجب بساطی بود، همه پیامبرا راست گفتن. میگن چی؟ فحلنا من شفعاء فیشفعوا لنا نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل. میگن آیا یکی نیست اینجا خلاصه مواظبی ما باشه ما را پارتیمون بشه؟ نمیفهمید که نظام تکوین صرف عکس العمل شخصیت خودتی اونجا، نظام که اعتبار نیست. بله اینجا خوب همش هم این کارو میکرده، کار نمیکرده، یه پارتی میجست نمیدونم میچاپیده مردما، فکر میکنه اونجا میشه. میگه فحلنا من شفعاء، آیا یکی اونجا نیست شفیع ما بشه؟ شفعاء فیشفع لنا، شفیع ما بشه. آخه میگه اون نظام اعتباری است، شما اینا حل کنید برای مردم که آقا قواعد اونجا هست، اینجا امکان و انتخاب هست. ذات امکان میدونین دیگه، اما امکان ممکن الوجود بودن یعنی چند وجه بودن. اونجا که امکان نیست، اونجا عالم وجوب است. همه ممکنات اونجا به چی تبدیل شدن؟ به وجوب بالغیر تبدیل شدن. خب بعد یا میگه که نمیشه ما برگردیم. فکر کرده از این سیر، سیر اعتباری و تشریفاتیت میشه بری یا برگردی. آخه بلقوه هات بلفل شده است دیگه، اصلا برگشت معنا نمیده. نه زندگی یا اعتباری گرفته است، حالا اونجا همین ملکات رو داره. خب نتیجه که نمیگیره، فقط یک امید احمقانه کنار بقیه یا عذاباش میاد. امید احمقانه برای اهل دنیا عجیب اینجوریه. قرآن میگه نه، قد خسروا انفسهم و ذل عنهم ما کانوا یفترون. خیلی قشنگه میفرماد که اینا به جهت اینکه گوهر ذات خودشون رو از دست دادن، جانانه ضرر کردن. خسروا، خسرانه که میدونین یعنی تمام سود و سرمایه رو از دست دادن، تمام امکان رو از بین بردن. تو اون شهر فرماد قد خسروا انفسهم، این یکی. حالا هیچی دیگه هم ندارن. ذل عنهم ما کانوا یفترون. این یه بار دیگه هم تکرار شده. اگه ما درست اینا بتونیم تجسم کنیم، خیلی زود میتونیم برای خودمون یه فکری بکنیم. میگه آقا اون چه که افتراءن اینها مد نظر داشتن دیگه نیست. چرا افتراءن؟ یعنی چه؟ یعنی حق نبود و اینها به عنوان حق گرفتن. نمیگن افتراء. ببین تنها حق در صحنه است. هر چیزی غیر حق را شما برای ثبات قائل باشید، افترا زدید به حق. این افتراست، یعنی افترا یعنی دروغه، واقعیت نیست. میفرما تمام اون چیزی که اینا استراءن دنبال کردن زل عنهم.
خب اینا قشنگ بشینیم برای خودمون بررسی کنیم چقدر نیاز داریم که زندگی را تماماً در رجوع به حق شیرین کنیم و آباد کنیم. میفرماد اینها به خاطر این که ما کانو یفتم، یه وقت صدام یه اشتباه میکنه به یه رئیسی، داریم تو روایت که اگه کسی به جهت ثروت یکی به کسی احترام گذاشت، دو سوم دینش رفته است، ذهب از سلسان دین. خدا یه وقت این کارو میکنه نمیدونه، بعد یه عجب غلطی کردی ببخش. اینا نمیگن ما کانوی هستن، اما یه وقت نه یه کسی اصالت به همین ثروت ها و قدرت ها میده، این دینی ازش نمیمونه. وقتی دو سومش رفته است، یعنی عملا اون دینی که بتونه اینا نورش، نور دین ادامش بده حیاتش رو، دیگه از دست داده است. این روحیه رو فقط دقت کنیم که میفرماد به جهت این شخصیت این چنینی همه چیزش از دست، این فراز تمام میشه. بعد حالا شروع میکنه چند تا آیه به اصلاح به خود آمدن، بازخوانی کردن. ما بگم میگه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین و الاخر. اولا اینا عنایت داشته باشین، این سه تا آیه رو میگن آیات سخره یا تسخیر. حضرت آیت الله حسنزاده مطابق روایت میفرمودن برای دفع وسوسه اگر 70 بار این سه تا آیه رو بخونین تا اونجا که هست ان رحمت الله قریب من المحسنین، خطورات شیطانی از قلبتون میره. تمرین کنی این چیز خیلی خوبیه، یعنی یک روایت محکم است در این رابطه. دفع اصل روایت اولش اینجوری است که دفع جادو، دفع جادو و تلسمات. فرمان همین سه تا آیه را 70 بار بخونید. کلیاتش بیش از ایناست، یعنی اونه که حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله می فرمان که خطورات شیطانی را از بین برد به نور الهی، لاغل یه بار احساس بدون شیطان قلب رو حس کردن تمرین کنی. احتیاجم به اون حضور نیستا، یعنی این به قول حضرت آقا می فرمان یه سری توی اینا تو الفاظش هست، خود ایشون می‌فرمودن، یعنی اینجور نیست که حالا حتما باید حضور در معناشم داشته باشی. تمرین خوبی است که قلب را لاقل یه بار بهتون میدن انشاءالله به لطف و کرمشون، قلب رو احساس بی شیطان حس کردن یه چیز عجیبی است. حالا اصلش که انشاءالله قیامت است و سکرات، ببخشید بعد از سکرات، چون اونجا شیطان را الا وقت معلومه گفتن تا کجاست؟ تا سکراتش. ما تو برزخ و قیامت خیلی وضعتون خوب است به حمد الله، اما حالا امروز هم بتونین این از این جهت. اما آیات سنگینی هم هست، من بابش آواز میکنم، بحثش میمونه برای جلسه آینده. فقط ببینین مقابل اون نوع زندگی میگن آقا زندگی اینه، پروردگارت پیدا کن. پروردگار تو کیه؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، در یک مدت محدود این آسمان و زمین رو خلق کرده. ثم استوى علی العرش، معنی ظاهریش اینه، سپس بر عرش احاطه و تسلط پیدا کرده. دقت کنین، اول خلق آسمان و زمین، بعد ظهور عرشش، بعد استوا و تسلط بر عرش. بعد میفرماد که حالا این عالم رو نگاه کن ببین چه نظمی داره. یغشی اللیل النهار یطلبه، خسیسا، اینم چندین قرائت هست. حالا یکیش جمعش کنیم، دیدم خود حضرت علامه هم نخواستن به یه قرائت بسنده کنن، چون ظاهرا هر قرائتی یه زوایایی داره. با من اینجور معنی میکنم، یقش لیلا نها، شب میاد روزا میگیره، شب اگه بیاد روزا بگیره حالا چی میشه؟ شب میشه دیگه، میپوشونه روزا. حالا عکسش بعدش پیش میاد چی میشه؟ روز شبا میپوشونه، حالا چی میشه؟ روز میشه. دقت کردین؟ میفرماد یقش لیلا نهاره، یه معنا تموم شد. حالا نهاره در واقع دوباره در تقدیر بگیره که نهار یطلب اللیل حثیسا، وقت نه ترجمه چی میشه؟ شب را به روز میپوشاند و روز رو به شب. اما اگه اینجوری معنی نکردی، یقش لیلا نهارا یطلبهو، یعنی شب روز را میپوشونه، دنبالش میگذارد، حسیسا تندتون، یعنی فقط یه طرفش. خب معلومه اون طرفش هم بعد به وجود میاد دیگه، اونا باید کلش در چی بگیرین؟ در تقدیر، چون اذیت میشین تو بسداد تجاتک. تموم شد. و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امر. خب حالا این اومده است، عالم رو خلق کرده است، بر عرش استوا پیدا کرده است. حالا در نظامی که این بر عرش حضرت حق استوا پیدا کرده چیه؟ شب روزا میپوشونه، روز شبا میپوشونه. و شمس و القمر و نجود مسخر، شمس و قمر و ستارگان مسخراتن به امرش. حالا چی؟ الا حالا آگاه باشی، له الخلق و الامر، هم خدا ایجاد تدریجی داره که بهش میگن خلق، هم ایجاد کن فیکونی داره که بهش میگن چی؟ امر. تبارک الله رب العالمین، خیلی بالاتر از این حرف هاست و با برکت تر از این هاست رب العالمین. برگردیم به آیات قبل، که یه زندگی تنگ تاری که بی روحی که جون باید بکنن 18 ساعت تا از گرسنگی نمیرن، میگه اون رو گرفتی تشم جهنم شد. دیدی؟ بیان این رو بگیری. آقا این دنیا صاحب داره، پروردگار داره، این عالم رو خلق کرده، خودش بر عرش خودش داره مدیریت میکنه، در این مدیریتش یه نظم شبانه روزی داره براش ایجاد کرده، نظم کهکشانی ایجاد کرده است. نظامش فقط محدود به این عالم کثرت و خلق نیست، نظام امر و معنویت و تجلیات دفعی داره. بعد میفهمه این خدا رو ببین. اونجا گفت چی اول آیه؟ ان ربکم. حالا آخر آیه داره میگه چی؟ تبارک الله رب العالمین، نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یا ملقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب مبارک مولایمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را یا واهب و یا رب تسری بفرما. الهی به حقیقت خودت، به حقیقت اولیاءت، مواهبی که در این ماه، در ماه رجب برای اولیاء خودت مقدر و مقرر کردی از ما دریغ مدار. توفیق انجام بهترین اعمال را برای بهترین استغفار و بهترین رجوع به ما عنایت بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به اهداف عالیه انقلاب، خارج از ملامت ملامتگران به وظیفه خود عمل می کنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه ولیات ولیات سمای ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.